با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم. نردبان به نام خدا. سلام، برنامه نردبان کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامتی که تقدیم شما میشه. با سلام و درود خدمت یکایی که شما شنوندگان خوب رادیو سلامت. بنده حسام الدین ریاحی، دانش آموخته اخلاق پزشکی، در کنار سرکار خانم ملیحه کاظمی، سردبیر و تهیه کننده این برنامه، خدمتگزار شما خواهم بود تا 25 دقیقه. برنامه نردبان به معرفی هوش و روش‌های پرورش اون در فرزندانمون اختصاص داره. امیدوارم فرصت بکنید امروز ما رو همراهی بکنید. میهمان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد. موضوع امروز ما خیشتنداری یا کنترل خیشتنه. با کارشناس میهمان این برنامه سرکار خانم دکتر زینت السادات میرغفوریان، روانشناس و مشاور خانواده. دوستان عزیز، خوشحالم این افتخار رو دارم تا 25 دقیقه آینده با برنامه نردبان خدمتگزار شما باشم. ما رو همراهی بفرمایید. میهمان عزیزمون هم به استودیو اومدن، سرکار خانم دکتر میرغفوریان. عرض سلام و ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، خدای بخشنده و مهربون، خدایی که مهربونی هاش حد و اندازه نداره و انشاءالله که ما قدردان و سپاسگزارش باشیم. سلام و درود دارم خدمت شما آقای دکتر، همه شنونده های عزیز و دستاندرکاران محترم برنامه نردبان.
بسیار سپاسگزارم از لطف شما، باز هم در استودیو حضور پیدا کردید. عرض ادب دارم خدمتتون. ما در ادامه برنامه قبلی فکر میکنم خانم دکتر میرغفوریان بتونیم امروز موضوع خیشتنداری رو پیگیری بکنیم. یادم میاد که در برنامه پیشین هفته قبل راجع به وجدان اخلاقی صحبت کردیم و قبل از اون هم سراغ همدلی رفته بودیم و همه اینها فضائلی هستن که در هوش اخلاقی پرورششون کمک میکنه تا انسان‌های اخلاقی تری باشیم و زیست اخلاقی برای بچه‌هامون در واقع از دوره کودکی نهادینه بشه. فکر میکنم موافقت با تعریف خیشتنداری آغاز بکنیم؟
در خدمت شما هست. خیشتنداری، کنترلش خیشتن، اینها واژه‌هایی که زیاد در موردش صحبت می‌کنیم، دیدیم و شنیدیم. وقتی از کودک 4-5 ساله‌ای می‌پرسیم دروغ‌گویی، اذیت کردن دیگران، حرف بد زدن، لجبازی کردن کار بدیه یا نه، غالبشون جواب میدن که کار بدیه. بیشتر کودکان میپذیرند که این کارها بده، قبول دارن، اقرار می‌کنن. ما بزرگترها هم که کلاً می‌دونیم، ولی این ولی که میگم، با این که میدونیم این رفتارها بد هستند، سوالی که مطرح میشه اینه که چرا انجامشون میدیم؟ چرا گاهی وقتها با این که میدونیم یک رفتاری غلطه، نمیتونیم بازداری کنیم خودمون رو از این که بخوایم این کار رو جلوی خودمون رو بگیریم از انجام دادنش؟ کنترل خیش، خود نگهداری، خیشتنداری مهارتیه که به کودک ما کمک میکنه اون چرا که از لحاظ عقلی و قلبی درست میدونه، یعنی اون چیزی که باور داره به درستیش و احساس میکنه که درسته، در عمل هم همون رو اجرا کنه و یاد میگیره که رفتارهای تکانشی خودش رو کنترل کنه. بعضی از رفتارهای غلط خودش رو وقتی میدونه نادرستش رو محدود کنه و به صورتی به کودک ما رو به این سمت میبره که رفتارهای باثبات و قابل اعتمادی رو داشته باشه، کنترل عواطف و احساساتش رو داشته باشه بر اساس عقل و منطقش. چه بپذیریم چه نپذیریم آقای دکتر، همه ما افکار غلط، حالا من اسمشو میذارم شرارت بار، داریم و داشتیم. بعضی وقتا میگیم که اگر که فلان اتفاق نمیافتاد میکشتمش. اینقدر گرسنم بود دلم میخواست همه غذاهای رومیز رو بخورم. اینقدر خسته بودم دلم میخواست مثلا تا صبح بخوابم، تا شب بخوابم. یعنی افکاری داره در ذهن ما میاد، تخیلاتی داره میاد که خوشبختانه میزان خویشتنداریمون باعث شده که این تخیلاتمون جامعه عمل نپوشه. این مکانیسم درونی که به ما کمک میکنه این کارها رو نکنیم، برخلاف این که تو فکرمون داره این تخیلات حالا پرورش پیدا میکنه، همون چیزی که میخوایم امروز در موردش صحبت کنیم، همون واژه‌ای که در موردش صحبت خواهیم کرد، سلف کنترل یا خویشتنداری. سلف کنترل ماست باعث میشه خیلی از تمایلات درونیمون تبدیل به واقعیت‌های عملی در دنیای بیرونی نشه. یه فضیلت اساسی برای رفتارهای اخلاقیه، اما متاسفانه تضمینی وجود نداره که این فضیلت در همه افراد وجود داشته باشه. باید کمک کنیم که اون رو پرورش بدیم، باید کمک کنیم وقتی پرورش پیدا کرد برانگیخته باشه در زمان رفتارهای ما، و یکی از ضعف‌های بزرگ در رفتارهای ما همین ضعف در خویشتنداریه.
خیلی متشکرم خانم دکتر غفوریان. شما صحبت می‌فرمودید و اشاره می‌کردید به مفاهیمی مثل اون افکار شریرانه یا وسوسه‌های درونی که انسان رو ممکنه به سمت افعال و رفتارهای نادرست ببره، و اینکه نهایتاً خویشتنداری اونها رو کنترل می‌کنه. من مرتب معادل‌هایی که در ادبیات دینی داریم توی ذهنم میاد. به عبارتی یکی از مهمترین کارکردهای دین در دوران زندگی ما مشخصا اصلاح اخلاقی بشره، گرچه در واقع دین همیشه کارکردهای متعددی رو در دنیا و آخرت بشر داشته از دیرباز تا امروز، اما امروز که جامعه نیازمند در واقع رشد اخلاقی هست، این خویشتنداری که در ادبیات دینی ما معادل تقوا اگر اشتباه نکنم در واقع شناخته میشه، کمک میکنه به کنترل اون افکاری که شما فرمودید افکار منفی است و نفس اماره در واقع اونها را فهرستوار به ذهن ما میاره. من فکر میکنم این تعادلی که خوشبختانه در ظرفیت دینی ما وجود داشته، ما رو یه پله با توجه به اون ظرفیت‌های اخلاق دینی نسبت به کسانی که این ظرفیت‌ها رو نداشتن جلوتر ببره، به شرط اینکه به درستی با زبان و ادبیات اقناعی که مخصوص به عصر ما هست، یعنی اقامه دلیل برای بچه‌هامون، بتونیم در واقع این ادبیات دینی رو به بچه‌ها آموزش بدیم. من در بخش بعدی بیشتر از شما خواهم پرسید که این خویشتنداری و کنترل خویشتن مشخصاً در روزگار ما در این شرایطی که الان جامعه جهانی با یک بیماری فراگیری به اسم در واقع پاندمی کرونا مواجه هست، چقدر کنترل به ما کمک خواهد کرد که از این دوران بهتر عبور بکنیم؟ بازم متشکرم از شما خانم دکتر.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان،
شنوندگان عزیز و همراهان رادیو سلامت، خوشحالم با برنامه نردبان. امروز هم در خدمت شما هستم. در بخش دوم گفتگو با خانم دکتر میر غفوریان میخوایم راجع به بحث خویشتنداری و کنترل خویشتن که در کنار همدلی و ظرفیت‌های وجدان اخلاقی میتونه به انسان کمک بکنه تا زندگی اخلاقی بهتری داشته باشه، بیشتر بپرسیم که چگونه باید به بچه‌هامون رو در این شرایط امروزی و بیماری فراگیر کرونا که زندگی‌ها رو تغییر داده آموزشش بدیم. هم دکتر، در شرایط امروز ما چگونه میشه واقعا بچه‌ها تو خانواده هستن و خویشتنداری فکر کنم عملاً از خود ما می‌بینن. گهگاهی هم می‌بینیم تو فضاهای اجتماعی شوخی‌های رایج هست که من به دلیل زیاد موندن در خونه، حالا هفته اول، هفته دوم و هفته سوم در واقع در خانه ماندن و بیرون نرفتن و قرنطینه اختیاری، دچار رفتارهایی میشم که واقعا مثل خویشتنداری نیست، بیشتر یه جور میشه گفت به هم ریختگی و رفتارهای نامعقوله. چطوری بایستی هم خودمون رو بهتر کنترل کنیم، هم به بچه‌هامون خویشتنداری رو بهتر آموزش بدیم؟
خویشتنداری آقای دکتر شبیه یه ترمز درونیه. این روزا به نظر من آدما ترمز بریدن. بسیار دقیقا بسیاری از رفتارهایی که ازشون سر میزنه تو خوردن، تو خوابیدن، درگیر گوشی همراه بودن، فیلم دیدن، تلویزیون دیدن، کارهای به صورت افراطی داریم انجام میدیم.
چقدر افراد کسانی باشن که تندتر میروندن، زودتر ترمز میبرن، حالا به لحاظ رانندگی. یعنی آدمایی که زندگی آهسته تری داشتن انگار تحمل شرایط براشون آسان تره.
بله حتما اینجوریه. خیلی وقتها زمانی که یک فکری، یک باوری، یک چیز، یک تخیلی میاد سراغ ما، این سیستم یا همین ترمز درونی ما باعث میشه که متوقف بشه، دچار درد سر نشیم، به سرعت زیادی جلو نریم. و بسیاری از مواقع امروزه میبینیم که نداشتن این ترمز درونی تو خونه و خانواده تو همین شرایط قرنطینه باعث ایجاد مشکلاتی شده. شاید خیلی از مسائل رو بهش پرداختیم، شاید بسیاری از مسائل نپرداختیم، اما خویشتنداری ضعیف داره احتمال مشکلات ارتباطی رو زیاد میکنه. وقتی من زود از کوره در میرم، وقتی من بسیاری از رفتارهای خانواده رو نمیپذیرم، خیلی از متغیرهای امروزه باهاش روبرو هستیم و ایجاد مشکل داره میکنه در ارتباطات روزمره ما، شاید بهش نپرداخته باشیم آی دکتر یحیی، ولی امروز که داریم راجع به خویشتنداری ضعیف صحبت میکنیم، این خویشتنداری ضعیف ما رو مستعد بسیاری از رفتارهای غیر اخلاقی میکنه که شاید میدونیم که رفتارهای درستی نیست، انتخابهای درستی نیست، انتخابهای وسوسه انگیزه، خطرناکه. اینکه از خونه میریم بیرون بی دلیل، اینکه پروا بسیاری از کارها رو داریم انجام میدیم، شاید خیلی به هوشبهر اخلاقیمون ربطی نداشته باشه، اما نداشتن این خویشتنداری یا خویشتنداری ضعیفه که داره برای ما مشکل ایجاد میکنه. خویشتنداری همون چیزیه که به کودک ما کمک میکنه یا حتی به خود ما کمک میکنه که رفتارهامون رو تنظیم کنیم. تنظیم رفتار یعنی بدونیم کی از خونه بریم بیرون، با چه شرایطی بریم بیرون، کی برگردیم، کی بخوابیم، چه میزان غذا بخوریم، چه میزان فیلم تماشا کنیم و بسیاری از مواردی که داره در قلب و ذهن ما میگذره. خویشتنداری به ما و به فرزندانمون قدرت اراده میده، قدرت اراده برای نگفتن، نه خرید نمیریم، نه بیرون نمیریم. خیلی غم انگیز بود، من تا ایام اسفند ماه، حالا ما به دلایل شرایط کاریمون مثل که امروز در اینجا حاضر هستیم، باید میرفتم دانشگاه تهران و تو مسیر برگشتم، حالا از مسیری که میگذشتم از میدان هفته تیر گذشتم و خیلی غم انگیز بود، میدیدم که کسانی که در حال خرید هستن و به شدت تعداد افراد زیادی، اونجا میدیدم که آیا این افراد نتونستن افکار و باورها و رفتارهاشون رو تنظیم کنن، نتونستن سوال مناسبی بپرسن از خودشون که آیا این خرید واجب و ضروری و حتمیه. خیلی وقتا ما این کار رو انجام میدیم. وقتی ما به عنوان بزرگسال این کار رو انجام میدیم، نباید انتظار داشته باشیم که فرزندمون رو وقتی با خودمون به فروشگاه برای خرید میبریم سبد کالاش پر نباشه و تمام پول تو جیبش رو همون روز ظرف چند دقیقه خرج نکرده باشه. قدرت اراده باید به خودمون بده برای نگفتن به بسیاری از حالا افکار و باورها و احساساتی که در ذهنمون میاد و انتخاب اعمال اخلاقی به ما میده که آیا این عمل اخلاقیه که من انجام بدم یا نه. پس یه مکانیزم درونی قویه که داریم رشدش میدیم تا ما رو به سمت رفتارهای اخلاقی هدایت کنه، به سمت انتخابهای صحیح‌تر و عاقلانه‌تر سوق بده و در نتیجه با همه اینها ما اعمال بالقوه خطرناکمون کم میشه و حتی گاهن متوقف میشه. خیلی وقتها زمانهای ارزشمندی رو این روزها داریم در کنار فرزندانمون برای اینکه همین موضوع رو بهشون آموزش بدیم. خویشتنداری اندک باعث میشه چه پیامدهای احتمالی برای تو داشته باشه و کمکشون کنیم با این دانشی که در اختیارشون قرار میدیم بسیاری از این موضوعات رو بیاموزن و این ترمز درونیشون رو قوی کنیم برای انشاءالله شرایطی که در بیرون از خونه و خانواده حتی در سنهای بالاتری قرار میگیرن. آمال ابتلا به بیماری های حالا جنسی، ایدز، نمیدونم، مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی، شاید خیلی وقتها به همین خویشتنداری ضعیف ارتباط تنگاتنگی داشته باشه. هرگاه ما یه جمع‌بندی کنم این مباحث گذشتمون رو، هرگاه هر انسانی سه فضیلت هوش اخلاقی یعنی همدلی، وجدان و خویشتنداری رو داشته باشه، باعث میشه که تبدیل به یک بمب ساعتی نشه. خیلی وقتا امروزه تو خونه میبینیم که تو قرنطینه انگار بابا، انگار مامان، انگار بچه بمب بود، اصلا با یه اتفاق کوچولو منفجر شد، یه انفجار بزرگ اتفاق افتاد و اصلا گاهن ما الان این روزها منتظر این انفجار هستیم. نداشتن توانایی درک دیگران یعنی همون پایین بودن همدلی. فقدان ندای درونی که باعث میشه ما به درستی عمل کنیم یعنی کم بودن همون وجدان اخلاقی و نبودن توانایی مهار کردن تمایلاتمون که همون خیشتنداریه باعث میشه که این رفتارهای مسموم، این بمب‌های در حال انفجار در خونه و خانواده وجود داشته باشه و خوبه که تقویتش کنیم. آنچه که در خانه کمیاب شده این روزها، البته شرایط سخت و دشواری هست، ما اینها رو تقویت کنیم و این ضعف خیشتنداری هامون رو پوشش بدیم و ببینیم که تأثیرش توی زندگی روزمرهمون چگونه خواهد بود.
خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمند شما. برای تقویت کردن در واقع خیشتنداری و نگفتن به خواسته‌های درونی که ممکنه مطلوب نباشن و در بخش اول به خوبی توضیح دادید، من فکر می‌کنم این تعبیر قرآنی خیلی کمکمون می‌کنه که ان الحسنات یذهبن السیئات. اگر کارهای نیکی رو به صورت فهرستوار در زندگی روزمره داشته باشیم، در تقویت توان ما برای خیشتنداری و نگفتن به اون خواسته های نادرستمون، مثالی که شما زدید خرید شب عید کردن تو شرایطی که به هر حال بیماری کرونا داره عده زیادی از بین میبره، بیمارستان دیگه پاسخگو نیستن و ما بریم توی جمعیتی که پر از ازدحام تو فروشگاه ها و بوتیک ها دارن میچرخن، این نشون میده که در واقع یک جوری ما بی توجه هستیم. بایستی با نیکی ها اینها رو جایگزین کنیم، با انجام وظیفه، با پرداختن به فضیلت های اخلاقی. بسیار سپاسگزارم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید، قلاب رو میشنویم و بعد میریم سراغ بخش پایانی و بازی که تقدیم شما خواهد شد.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. یک حقیقتی که درباره مغز و هوش همه ما صدق میکنه اینه که بهره‌وری هوش بی نهایت انعطاف پذیره و وقتی به دنبال این حقیقت میریم، حداقل اتفاقی که میفته اینه که میتونیم عملکرد مغزمون رو افزایش بدیم و استراتژی‌هایی رو یاد بگیریم که توانایی ما رو در فراگیری و بهره‌وری از دانش و اطلاعاتمون بهبود ببخشه. این بهبود ذهنی ما خروجی‌هایی رو هم قطعاً داره. خروجی که ممکنه یک تاثیرگذاری اجتماعی، فرهنگی یا حتی تاثیرگذاری در صنعت کشور داشته باشه. مثلا اختراع چوب پلاس توسط مهندس اکبر بنا معتقد. چوب پلاس یک فراورده تولیدی از چوب‌های زائد و مواد پلاستیکی بازیافتیه که میشه به راحتی در تولید درب و چارچوب در صنعت چوبی ساختمان استفاده کرد. از مزایای چوب پلاس میشه به دوستدار محیط زیست بودن اون اشاره کرد. به دلیل استفاده از ضایعات چوب که موجب کاهش هدر رفتن چوب و در نتیجه کاهش قطع درختان میشه. از مزایای دیگه کم هزینه در چرخه تولید، دوام و طول عمر بالا و همینطور اشتغال زایی اونه. این یک استراتژی و استفاده هوشمندانه از هوش بود که باهاش در چرخه صنعت آشنا شدیم.
دوستان عزیز، به همراهان نردبان در بخش پایانی و بعد از قلاب که شنیدید و امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه، طبق روال برنامه‌مون یک بازی رو تقدیم شما خواهیم کرد پیرامون موضوعی که امروز بهش پرداختیم. ما راجع به هوش اخلاقی، به خیشتنداری پرداختیم و خانم دکتر میرغفوریان در این بخش از برنامه میخوان یه بازی به شما معرفی بکنن که با آموزش اون در خونه، مخصوصا این روزهایی که بیشتر با بچه‌ها هستیم، به توسعه این ظرفیت خیشتنداری در بچه‌هامون کمک بکنیم. در خدمت خانم دکتر.
خیشتنداری خیلی ارتباط زیادی با صبر داره. پس اگر ما می‌خوایم فرزندان خیشتنداری داشته باشیم، شاید یه نکته‌ای که بهمون خیلی کمک کنه اینه که صبر و شکیبایی رو در فرزندمون افزایش بدیم. یه بازی وجود داره به نام بازی 5 دقیقه دیگه. این بازی 5 دقیقه دیگه رو بر اساس سن بچه‌ها می‌تونیم استفاده کنیم. قصد داریم که با بچه خودمون بریم پارک. آماده رفتن شدیم. حالا قبل از اینکه لباس‌هاش رو بپوشه یا بخوایم از منزل خارج بشیم، ازش بخوایم که 5 دقیقه صبر کن تا با هم دیگه به پارک بریم.
و احتمال ایامیه که بعد از کرونا است که
تا بفهمه که زمان یعنی چی، صبر کردن یعنی چی و خیلی چیزها رو شاید نشه فوری به دست بیاریم. توی سنین بالاتر حالا ممکنه تو این ایام کرونا و قرنطینه بخوایم اصلا صبر رو تو خودمون بیشتر کنیم.
بعد تو همین مثال مثلا بریم تو حیات بازی کنیم، تو پشتون بازی کنیم، اون تایم رو بایستی بچه صبر کنه.
بله، حتی برای غذا خوردن الان این روزها، حالا جسارت نفوشه به شما من باب مزاح بگم، آقایون اینجوری شدن که یهو سریال تموم میشه میگه شامو بیار، شامو بیار، و دیگه اصلا باید دیگه همه بسیج بشوند و به سرعت برق و باد. میتونیم بگیم بعد از تماشای فیلم بعد از 5 دقیقه میز شام رو خواهیم چید و هممون با هم دیگه شروع کنیم به تمرین کردن برای صبر و شکیبایی، برای اینکه کارها رو یاد بگیریم، خواسته هامون، ارضا شدن نیازها و تمایلاتمون رو به تعویق بندازیم. یه بازی دیگه ای که وجود داره بازی صبر کن و جایزه بگیره. یعنی ما به بچه‌مون میگیم به ازای این که بعد از اتاقت رو مرتب کردن مثلا فلان کار رو انجام بدی بعد بیای سراغ دیدن فیلم، من به شما یه جایزه خواهم داد. این صبر کردن و جایزه گرفتن هم در کنترل خود و خویشتنداری بچه‌هامون خیلی کمک خواهد کرد. اینها تمرین عمل و پاداشه، یعنی متوجه میشه چه عملی چه پاداشی رو براش خواهد داشت. خیلی از این بازی‌های دیگه ای که میتونیم داشته باشیم اینه که تو شرایط فرزندمون بپرسیم اگر این شرایط قرار بگیری چه تصمیمی میگیری، بازی چه تصمیمی میگیری. مثلا میگی شما فکر کن داری با دوستت بازی میکنی، دوستت مثلا اسباب بازی تو میندازه زمین میشکنه، تو این شرایط چه تصمیمی میگیری؟ میگه ماما خیلی عصبانی میشم، دوست دارم مثلا بزنم توی مثلا صورتش. بعد بهش میگی واقعا این کارو میکنی؟ میگه نه، یه نفس میکشم، تصمیم میگیرم که راجبه خراب کردن اسباب بازی باهاش صحبت کنم، بهش بگم خیلی ناراحت و عصبانی هستم، اسباب بازی دیگه ایو بیارم. یعنی بهش یاد بدیم که تو قبل از این که خویشتنداری کنی ممکنه یه تصمیم بگیری، بعد از این که تمرین خویشتنداری کنی تصمیمت عوض میشه. ما توی روانشناسی بزرگسال بهش میگیم واکنش سنجی و واکنش سازی. خیلی وقتها خیلی از کارها رو میکنیم و پشیمان میشیم. میگه خوبه آدم روانشناس برای خودش از خودش میپرسه اگر بار دیگری در چنین موقعیتی قرار گرفتم تو اون شرایط چی کار میکنم، چه حرفی خواهم زد و این واکنش سازی خیلی خوب خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر میر غفوریان. قطعا اون چه که شما گفتید کمک میکنه این ظرفیت در بچه‌ها نهادینه بشه و بعدن کمتر نیازمند کلاس‌های کنترل خشم و بحث‌های این تیپی باشن که حالا تو مثال شما هم مستاخش بود. از شما تشکر میکنم و همه شنوندگان خوبمون، امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هفته آینده هم میتونید برنامه ما رو تعقیب بکنید. قصد داریم راجع به احترام و ادب به عنوان استوانه‌های اصلی روابط اخلاقی بیشتر صحبت بکنیم با کارشناس میهمانمون. خدا نگهدار شما.
سلام عرض میکنم، من رضا یزدانی هستم. خواستم از این طریق از کادر درمان و کادر پزشکی و همه اونهایی که در خط مقدم مبارزه باستن تشکر کنم. امیدوارم که همیشه سلامت باشن، همیشه روبرا باشن. انشاءالله با همت هممون، تک تک مردم، چه با زدن ماسک، چه رعایت فاصله اجتماعی، نرفتن به مهمونی ها، نرفتن به دور همی ها، تحمل کرده فاصله بگیریم از هم دیگه، روزهای خوب در راه انشاءالله.
شب به شب تو این اتاق غرق تب، وقتی جونم پر 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 زدنه، ثانیه به ثانیه حس می کنم یه نفر خیلی حواسش به منه. بعد زخم عشق تو هر جا یکی عاشقه اینه واسم کاری کنه، از کسی که تو بهش فکر میکنی بایدم دنیا پرستاری کنه.
کرونا همچنان در کمین است.
دانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن بایدم خاطر ها زنده شود باز. لحظه ی شیرین قرارم توی، در چه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دارم ندارم توی. لحظه ی شیرین قرارم توی، هر چه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دارم. از همین فاصله لبخند تو پیداست، در نگاهت موج زیبایی و آرامش دریاست، با تو مستم بهترین جای جهان، با تو همینجاست. لحظه ی شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و
ما در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه‌ای سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
متشکرم از اینکه همراه ما هستید با برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت. ساعت به 17 رسید و برنامه‌ای که در این لحظه قرار هست تقدیم شما دوستان عزیز بشه و امیدوارم شنونده باشید، برنامه است با عنوان غیر قابل پیشبینی، از گروه روان رادیو سلامت. امیدوارم بشنوید و لذت ببرید.
غیر قابل پیشبینی، برنامه ای که در بحران ها کنار شماست. با هم به ترس هامون غلبه کنیم. غیر قابل پیشبینی بودن همیشه هم بد نیست.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان برنامه غیر قابل پیشبینی. اینجا